بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ را خود صد زبان دیگر است. فارسی و تازی فرقی نداره. اینم اینجا خواسته این تعادل حفظ کنه، میگه فارسی بگو، ولی برای اینکه چیز نشه میگه تازی خوشتر است، چون خیلی اخبار یا احادیث، اخبار احادیث یا چیزایی هست که به عربی گفته شده، به فارسی اگه بخوان ترجمه کنن اینا ممکنه با یه جمله مفصلی طول میکشه و انحرافاتی، ولی خب باز هم زبان فارسی. اما این مسئله با اون که گفتن ملیگرای کفر است منافاتی نداره. اون ملیگرای کفر است و واقعا هم کفر است که هیتلر داشت. میگفت نژادهای بشر فاسد شدن، فقط یک نژاد مونده سالم و اون نژاد آریا. باید این نژاد و هزار داستانهایی که خوندید و شنیدید و اینه که از این ملی گرایی ناشی میشه، این کفر. یهود اونام یه ملیگرایی نظیر همین دارن، برای اینکه اصلا نژاد یهود دیگه امروز یهود تقریبا یه نژادیه، مذهبی نیست. یعنی شما اگه بخواید کسی بخواد یهودی میشه قبولش نمکنه، رای نیست، یهودی نمیشه، مذهب نیست. تمام به اصلاح کسانی که از این نسل هستن، از این نژاد هستن، اونها یهودی هستن. اول کسی که میخواست اینا رو نژاد از بین ببره فرعون بود، که بقوله که دستور داد که چه ابنا کم و یستحیون نسا یختب رفیدال کم بلا اون رب بکم. از این دستور داد که نوزادهایی که به دنیا میان اگر پسر بودن بکشید، دختر نگه دارید، به این طریق حل کنن در آینده. که خب خدا گفت نخیر، من اراده دیگری دارم. دومیش این چه بود نبود، ولی به هر جهت اینها نژاد و مذهب یکیه براشون. مذهب هم مذهب الهیست و تورات هم بعد از تورات خداوند قرآن رو فرستاده. انجیل احکام نداره، بسیار کتاب. این حتی همین توراتی که الان هست اگه بخونیم میفهمیم که یک کتاب بزرگی بوده، یعنی هر چه از جانب خدا برسه بزرگه، ولی این منظور از نظر ما حقیرها هم بزرگ. این هم که این جمله گرایی در تا تقریبا در همه جا بوده. در شاهنامه از قول نمیدن بندرم از قول رستم فرخزاده فرمانده قشون ایران یا یک فرمانده دیگه ای که نامه ای می نویسه به چیز میگه که یه نژادی میاد چونه که بگذرم اتنا این عبارتش میگه هنر نزد ایرانیان است و بس. این و بسش ملیگراییه ولو باله هنر نزد ایرانیان است. اینش کاملا درست بود و درست هست و انشالله هم درست خواهد بود. ولی این و بسش ملیگرایی. جلوه های ملیگرایی یا دوستداری سنت و سوابق تاریخی چیز جلوه هایی داره در زندگی. یک جلوهش زبانه. ما مسلمان ها خب به قرآن هم احترام میذاریم هم مایلیم و میخواییم اطاعتش کنیم اطاعت میکنیم ولی خب خیلی ها خیلیش نمیدونه یا تفکیک میکنیم. با قول اون یکی گفتون کلو و اشربو را دور گوش کن و لا تصرفو را فراموش کن. ما اینجوری یه جایشو میگیرم یه جایشو چیز میکنیم. ولی برای این که فهم این قرآن چیز بشه علارغم اون چه خیلی از محققین گفتند، محققین فرنگی نه ایرانی ها اونهایی که مسلمان شدن عمیقا مسلمان شدن یعنی معتقد شدن. البته منافق و ریاکار و عوام فریب در همه ملت ها و مملکت ها و مذاهب هست اون تک و توکی ولی ایران عمیقا. خب برای حکومت کردن بر چنین ملتی که این اعتقاد دارن بهترین اسلحه چیه؟ این است که بگه ما از اون اعتقادی که شما دارید خوب خبر داریم، ما همون اعتقاد داریم و چیز میکنیم. این است که هر کسی دنبال یه برتری بود و یه وظیفه میخواست عربی میخوند. خب که دفاتر دخل و خرج مالیاتی تا مدت ها به زبان فارسی بود یعنی نمیتونستن. خب اون کسی که میخواد مسلط بشه میرفت عربی هم میخوند. چه تسلط سیاسی چه تسلط غیر سیاسی، تسلط معنوی. این از که زبان عربی متداول شد. خب یه عده‌ای هم که از بزرگان اجتماعی سیاسی یا علمی رفتن دنبال زبان عربی یا فلان اینها موجب شد که مردم همه تشویق شده و فکر کردن کم کم اصلا زبان عربی متداول، رفتن دنبال زبان عربی. همه کتاب ها به زبان عربی نوشته می شود، احکام حکومتی به زبان خیلی اوقات به زبان عربی نوشته می شود. به این طریق زبان عربی جایگزین زبان مردم شد. تا دو قرن اینجوری بود تقریبا. بعد از دو قرن کم کم مردم به هوش آمدن، و خب مخلوط بود عربی و تا فارسی. تا در دوره های اخیر یه نوسانی تموجی بین زبان عربی و زبان فارسی بود. رضا شاه خیلی میخواست زبان فارسی متداول کنه، البته یه لغاتش خیلی خوب گرفت و موند، به طوری که ما لغت قبلیشو که متداول بود فراموش کردیم، بخصوص در علوم ابتدایی، در علوم چیز علوم از پایه به اصطلاح، در فیزیک در شمین خیلی لغاتش هم نگرفت، مسخرم کردن اینا. بعد باز یه خورده برگشت، باز دو مرتبه داره برمیگرد. ما در همین مسئله زبان فارسی یا عربی از موج نباید بترسیم، اطاعت موج رو نکنیم و مقاومت در مقابل موج هم نکنیم. موج سواری که میگن یعنی ما روال خودمونه داریم، کتاب هایی به فارسی داریم، کتاب هایی به عربی هم داریم، اونهایی که میتونن استفاده کنن از زبان عربی اونا رو میخونن، کتاب های فارسی هم به اندازه کافی داریم. پند صالح که انشاءالله شبای جمعه اگه عمری باشه، یعنی شروع کردیم اگه عمری باشه تمام کنیم، این در واقع کلیات، یعنی در واقع میشه گفت فهرست تمام کتب عرفانیه، یه فهرست برای رحمت همه چی درشه انشاءالله. و اما اصطلاحات چیزهایی که عوض نمیشه کرد. یه اشتباهات میکنن، مثلا دیدم در ترجمه پند ساله، پند ساله، پند که یعنی نصیحت، ساله هم یعنی درست خوب، پندی که خوبه، یا پند صالح یعنی پند صالح، پندی که صالح پیغمبر داد، یا پند صالح یعنی صالحی که حضرت صالح علیه شاه داد. اینجا رو ما اگه بخوایم ترجمه کنیم حتما یکی از این معانی از بین میره. پند صالح رو نمیشه ترجمه کرد، یعنی که حتما باید نوشت پند ساله. متادر میشه توضیح داد که پند معنایش این است و ساله معنایش اینه. از این قبیل است لقبهایی که برای مشایخ و اقطاب گذاشته شده. این هم بر حسب دوره ها فرق میکنه. یه مدتی الدین بود لقب های درویشی، شما میخونیم در خطبه شاه سید نورالدین نعمت الله ولی، نورالدین لقب عرفانیشون فقریشون نورالدین بود، اسمشون نعمت الله. این طریق بود نورالدین، شمس الدین، حبیب الدین، محب الدین، که اینا همه در این اسامی فقری این اکتاب هست. تا بر حسب دورانی، اقتضای دورانی، اول بار از در واقع شاه علی رضا هم شاه که همه اونجا میگفتن شاه علی رضای دکنی، بعد به ایران که آمدن معصوم علی شاه، از ایران که بود لقب شاه اضافه شد. این مقتضای است که خداوند اینجور مقدر کرده، در این نمیشه دست برد. همون جوری که هیچ اسمی رو نمیشه ترجمه کرد، مثلا فرض کنند حسین، حسین همون حسن مسقرش، باید گفت زیبایی یا زیبای کوچک. میشه حسین رو ترجمه کرد اینجوری؟ نه، حسین من اینه چیز من. این است که این تقایج اینجور چیز زیاد قابل انجام نیست. البته اون چه میخوان مردم بفهمن، اسم و زبان هستن برای فهم دیگرونه و برای تفهیم و تفاهم. اصلا چی هست زبان؟ زبان یه حرفی میزن یه موجی در میاد، همین موج به گوش شما میخوره مطلب میشه. اما اگه یه نفر که ایرانی نیست باشه، همین موج به گوشش میخوره هیچی نمیشه. این زبان برای این است که بفهمونه به طرف، اون چه در فکر من هست در بیاد از فکرم به ذهن طرف منتقل بشه. این معنی حال معنای اگر شما فکر کنید خیلی چه داره عوض کنید، این معنا میتونه بفهمونی معنایی که حالا فهم میفهمونیم. این است که در هر مورد باید از افراد و تفرید خودداری کرد، نه اعتدال به بخرد وسط بین افراد و تفرید. خداوند هم اعتدال رو به معنای وسط ترجمه کرد، و قال لهم اوسطهم، یعنی بهترین معتدلترین اونها اینجور حرف زد وسط. تاریخ هم فرق میکنه، راجع به تاریخ قمری و شمسی هم باید صحبت شده، باز هم صحبت خواهد شده انشاءالله. خروج از اعتدال یا افراط یا تفریط. افراط یعنی کمروی، تفریط یعنی کمروی، یعنی کمتر از اون چه حقش انسان. در این که افراط و تفریط هر دو نادرسته حرفی نیست، اما چی افراط و چی تفریط و در چه مسائل. مثلا خب یعنی چون خیلی اخیدنم شدیدم، در بشاب فقرا به اعتقاداتشون و ایمانشون خیلی بسته هستن، خیلی محکم. اونایی که زحمت میکشن برای اینه که اعتقاد رو سد کنن و تفرقه بندازن میگن اینا افراط میکنن در ما میگیم یعنی خیلی آقایان فلان اشخاص مثلا افراط میکنن در تعصبات خودشون به هر جهت افراط و تفریط مورد تأیید مردم نیست خدا هم اعتدال رو گفته حد وسط که گفته خیلی جا قال لهم اوسطهم یعنی اون کسی که معتدل تر بود از همه اینجور گفت اوسط وسط تر در این وسط در این میان اونهایی که اهل افراطن یا اهل تفریط هستن خب قهرن با کسانی که معتدلن مخالفن اونایی که اهل افراطند این معتدلین رو میگن شما اهل تفریطید اونایی که اهل تفریطن به این معتدلین میگن شما اهل افراطید و به این طریق میخوان ایمانشون در این وسط سست این که گفتن در آخر الزمان حفظ ایمان و اعتقاد خیلی مشکله مشکلتر از اون است که یه نفری در شب طوفانی باد و بارون و طوفان و اینا شمع روشنی رو بگیره و بخواد از مشرق زمین به مغرب زمین ببره که این شام خاموش نه اینقدر مشکله خب چنین کار مشکلی رو ما باید انجام بدیم اما افراطی اونایی که حمله میکنن به ما و نمیخوان بذارن که ما این شمع ایمان رو از مشرق به مغرب ببریم مشرق یعنی تولد مغرب یعنی رفتن نمیخوان این شمع روشن رو از زمان تولد تا زمان مرگ داشته باشیم کارشون در عوض خیلی ساده است کار ما خیلی مشکل سخته کار اونا خیلی ساده چجور ساده است فوت میکنن این ماییم که نباید اینقدر سوس باشیم که از فوت بلرزیم اونا فوتشونو میکنن یقینا ولی ما نباید از فوت بلرزیم فوت سلمای نداره چیزی نداره در یه مسئله دیگه ای که تشخیص دشمنه تشخیص ما که معتدلیم میگیم مؤمنیم باید تشخیص بدیم کی با این ایمان با این اعتدال مخالفه تشخیص این مخالف خیلی مشکله بخصوص در دوران امروز در دوران امروز که اقتضای جهانی یا نمیدونم اینا اقتضا داره که بین مردم تفرقه بندازن تا بتونن استفاده کنن حکومت به اصطلاح نمیدونم دولت‌های استکباری میگن اما چی میگن هرچی اینه که همه رو به جون هم میندادن به هر کدوم میگن اون یکی دشمنتون به اونم میگن این یکی دشمن. همه به این طریق به جون هم میفتن و این همون چیزیست که دشمنان ما میخوان. در هر تشخیصی، هر فکری خیلی باید دقت کنیم. البته به روال دستورات فقهی که داریم رفتار کنیم و گاه از خدا بخوان که طبق اون آیه ای که خداوند قسم خورده که گفته است و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به نفس و اون کسی که اون منظم کرد و سپس بدیش، خطایش و تو تقوایش رو به او الهام کرد، به ما الهام کنه ولی فکر کنه، نه این که بشینیم رو با آسمان آقا یه خود الهام از اون بالا بریز. نه، الهام همین است که یه مرتبه به فکرتون چیزی میرسه، خوب دقت میکنه ببینه درسته. باید فکر کنیم. این فکر رو حالا با الهام میگیم، ولی دستور عمومی که خداوند داده برای این امر، اون دستور رو رفتار کنیم تا لایق الهامش باشیم. میگه ولا، آیه قرآن، ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنه مسئول. به چیزی که علم نداری روش تکیه نکن. چرا؟ چون گوش، چشم و قلب و دلت نزد خدا مسئوله. یعنی غیر از خودت که مجموعه اینها هستی، اینها هم هر کدوم جداگونه مسئول نزد خدا از خطایی که کرده باشه. خب ما چون فکر ما هم امیدواریم الهی باشه، خود این فکر دریچه اون الهام باشه، فکر رو باید همیشه داشته باشه.